برنامه حجره تقدیم به شما خواهد شد. راهکارهای کنترل شتاب رشد اجاره بها و قیمت املاک در کشور با استفاده از ابزارهای مالیاتی، به خصوص مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به اتفاق می شنویم.
حجره.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه حجره. امشب برنامه حجره رو درباره راهکارهای کنترل شتاب رشد اجاره بها و قیمت املاک در کشور با استفاده از ابزارهای مالیاتی خدمت شما ارائه میکنیم. در خدمت آقای دکتر پیر لورن هستیم، مشاور وزیر مسکن و کارشناس مسکن. آقای پیر لورن سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
همینطور آقای دکتر حسام اقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک. آقای اقبایی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب فروزنده، بنده هم خدمت حضرت عالی و میهمانان بزرگوار برنامه‌تون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو که در این موقع شب شنونده برنامه ما هستن، شب بخیر میگم و عرض ادب احترام دارم.
همینطور میزبان آقای دکتر محمد علی اصفهانی، رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران هستیم. آقای اصفهانی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون و مهمانان بزرگوار و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر مهدی غلامی، کارشناس مسکن، دیگر مهمان امشب ما هستند. آقای دکتر مهدی غلامی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما. بنده مهندس هستم، دکتر نیستم، ببخشید.
و آخرین مهمان امشبمون آقای دکتر هاشم زهی، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه مسکن و مدیر عامل سابق شهر جدید پرند. آقای دکتر هاشم زهی سلام، خوش آمدید.
من تشکر کنم خدمت که جناب آقای غلامی و مهندس هاشم زهی هستم. عرض ادب دارم خدمت جناب علی و مهمانان عزیز و به محضر شنوندگان عزیز.
خیلی بسیار سپاسگزارم. خب به عنوان مقدمه عرض میکنم که حتما هر کسی که این روزها سر و کارش به بازار خرید یا اجاره مسکن افتاده، به خصوص مستاجرها، با شرایط خاص و حاد بازار اجاره روبرو شدن. اجاره ها افزایش بسیار قابل توجهی داشته، قدرت پرداخت اجاره مستاجرین کاهش پیدا کرده و اتفاقاتی از جهت تغییر محل زندگی و امثال اینها در حوزه اجاره اتفاق افتاده. برای اینکه وارد این بحث بشیم با اطلاعات دقیق تر، میخوام از آقای اقبایی بپرسم که یه توضیح کوتاهی لطفاً در مورد وضعیت بازار اجاره و تحولاتی که توش رخ داده به ما بدن. چه اتفاقاتی توی ترکیب اجاره نشینی در حال رخ دادنه؟ و به عنوان سوال بعدی هم به من بفرمایند که الان تعداد خانه های خالی توی کشور و توی شهر تهران چه تعداد هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. و با کسب اجازه از میهمانان بزرگوار که من نقش شاگردی برای تک تکشون دارم، خصوصا سرور ارجمندم جناب آقای اصفهانی، و درز بکنم که ترکیب اجاره نشینی همونطور که در مقدمه فرمایشاتتون بود، ما شاهد یک رشد 100% در قیمت مسکن در سال 97 بودیم و در سالهای گذشته هم رشد قیمت مسکن رشد بسیار محسوس و چشمگیری بوده. یعنی این که در سالهای تقریبا 94 تا 96 ما بیش از 200% رشد قیمت مسکن رو داشتیم و از سال 74 تا سال 94 هم قیمت مسکن بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران 104 برابر شده، یعنی بیش از 1000% رشد، یعنی نزدیک به عدد میشه گفت 1300-400% شاید رشد قیمت مسکن توی این 20 سال اخیر در حوزه مسکن بوده. و اگر برگردیم به یکی دو سال اخیر و سال جاری، باید عرض بکنم که این رشد قیمت مسکن که یکی از شاخصهای اصلی در شرایط فعلی اقتصاد مسکن ایران هست، قاعدتا نقش مهمی در رشد اجاره بها داشته و مالکین یکی از شاخصهای اصلی خودشون رو رشد در رشد اجاره بها رشد قیمت مسکن میدونن. البته عوامل دیگری همچون تورم عمومی، نبودن توازن بین عرضه و تقاضا، کاهش قدرت خرید و کاهش قدرت اجاره توده های طبقات ضعیف و متوسط جامعه، متناسب نبودن رشد درآمد مردم با رشد قیمت مسکن و رشد اجاره بها، و از همه مهمتر نبودن یک برنامه جامع و مؤثر با داشتن چشمانداز در سالهای گذشته برای امروز و اینکه بتونند آمایش سرزمین بکنن و نیاز سنجی بکنن و تعداد ازدواج ها و نیازهایی که در کشور در هر صورت وجود دارد رو رصد بکنن، و همه این عوامل دست به دست هم داده که واقعا مستأجرین ما رو در مضیقه قرار داده. و شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنوند، مطمئنن اگه در زمره مستأجرین باشن این حس رو و این لمس رو کردن و بخش عمده ای از درآمدشون رو میشه گفتش که به سبد مسکن اختصاص دادن و سبد مسکن سایر سبدهای خانوار رو کوچکتر کرده. من به همین میزان مختصر به اصطلاح عرایض اکتفا میکنم و در خصوص سال اولتون ان شاء الله دوستان مباحث تکمیلی تر رو بیان میکنن و دلایل بیشتر رو در خدمت شما هستیم. اما در مورد تعداد خانه های خالی، خب ما متاسفانه از نظر آماری در کشورمون خیلی ضعیف هستیم، یعنی این که آمارهای مختلفی بیان میشه ولی آخرین آمارهایی که من از مراجع مثل مرکز آمار ایران و دیگر مراجع رسمی شنیدم، حدوداً بین 2,500,000 تا 2,600,000 واحد خانه خالی میگن در کشور وجود داره که
از
در
مجموع چند واحد مسکونی؟
تقریباً حدود 23 میلیون واحد مسکونی که ما در کل کشور داریم. و در استان تهران بر اساس آخرین آمارهایی که در سال 96 من فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم یا 95 اعلام شده، در سطح استان به حدود 500,000 واحد مسکونی خالی عنوان شده که تمام این 500,000 البته گفته میشه در سطح استان، در سطح شهر تهران نیست، بخشش در حاشیه شهر تهران هست که دلیل خالی بودن اینها هم عمدتاً برمیگرده در حاشیه شهرها به موقعیت جغرافیایی و نداشتن امکاناتی مثل آب و برق و راه و مسجد و مکانیابی غلطی که در احداث این بناها بعضن رخ داده و یا نداشتن امکانات در حوزه هایی که این خونه ها رو بتونه به نوعی صاحب حضور شما عرض کنم مشتری و افرادی بشن باشن که برن بشینن، که البته این تورم اخیری که مجددن در حوزه قیمت مسکن رخ داد خیلی از اینا رو هم پر کرد، یعنی واپسماندگانی که در شهرهای بزرگی مثل تهران و حاشیه شهر تهران نمیتونستن خونه بخرن، مجبور به این شدن که برای اینکه اون حداقلی که رو دارن از دست ندن به اون سمت و سو رفتن. ولی بازم میشه گفتش که هنوز این خونه ها اونطوری نیست که بگیم الان پر از سکنه است یا قابل بهره برداری است. و یه 200-300,000 تایش هم در سطح شهر تهرانه که عمده خانه هایی که در شهر تهران خالی هست تا اونجا که من اطلاع دارم و بررسی های میدانی ما داشتیم و قاعدتا وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر مسکن اطلاعات دقیق تری رو خواهند داشت و حتما دوستمون آقای دکتر پیرولن در جلسه شرف حضور دارند و بیان خواهند نمود، بیشتر خانه های لوکس و لاکچری و خانه های با متراژ های بالا در نقاط شمال شهر تهران یا شهرهای بزرگ هست که خالی باقی مونده و اینها قاعدتا سهم عمده‌ای در خانه های خالی دارند، که علارغم این که بعضی ها اعتقاد به این دارند که خانه های خالی که در کشور وجود داره و میتواند مشکل مسکن رو حل بکنه، من برعکس این اعتقاد رو دارم. اعتقاد به این دارم که باید جرائم مالیاتی سنگین وجود داشته باشه، جلوی احتکار مسکن گرفته بشه، جلوی سوداگری مسکن گرفته بشه. بخشی از این سوداگری رو خود بانک‌ها دارن میکنن. برج‌ها و مجتمع‌هایی که شما دارید از شمران تا شهر ری میبینید، بخش عمده‌ای از اینها یا مال بانک‌هاست یا سهامداراش بانک‌ها هستن. و اینم خودش یه تخلفی است که هم سازمان بازرسی، هم مجلس، هم سایر نهادهای نظارتی باید ورود پیدا کنند و جلوی بنگاهداری بانک‌ها رو به مفهوم واقعیش بگیرن. اما از این حاشیه که خارج بشیم، این خانه هایی که در شهرهای بزرگ عرض کردم که خالی‌اند و شرایطشون رو عرض کردم، خانه هایی نیستند که اگر در شبکه عرضه هم قرار بگیرند بتوانند دهک های ضعیف و متوسط از اینها بهره برداری بکنند و حتی قدرت اجاره کردن اینها رو هم ندارند. اما اون قانون به اصطلاح نگه داشتن خالی اینها در تمام دنیا وجود داره و باید ما قوانین مالیاتی، نه سبک، نه قوانینی که خونه‌ای که مثلا شارژش 5 میلیون تومنه، حالا سازمان امور مالیاتی بگه آقا سالی 20 میلیون جریمت میکنیم، این پول 4 ماه شارژشه، خیلی راحت میره پرداخت میکنه، بازم خونه رو خالی نگه میداره، یا برای سوداگری یا برای گفروختن گرانتر یا برای ایجاد موج گرانی یا به هر دلیل دیگه. لذا حضور شما عرض کنم باید قاعدتا این قوانین مالیاتی سنگین در حوزه خانه‌های خالی وجود داشته باشه. اما ما واقعا در حوزه تولید دچار نقص هستیم، دچار ضعف هستیم، توازن وجود نداره برای رفع مشکل مسکن. علاوه بر این که باید اون قوانین مالیاتی و به خانه‌های خالی که نقش سوداگرانه درش وجود داره و هدفمند خالی نگه داشته توجه ویژه بشه و نهادهای نظارتی و حتی نهادهای قضایی و شبه قضایی هم ورود پیدا بکنند به این حوزه، ولی در حوزه قیمت مسکن و قیمت گذاری مسکن حرکت‌های پلیسی و حرکت‌های حضور شما تعزیراتی و حرکت‌های اینچنینی تا زمانی که توازن برقرار نشده پاسخگو نیست و ما بایستی که تولید رو به یه سطحی برسونیم که بتونیم پاسخگوی نیاز بیش از 1 میلیونیمون در سال باشه.
آقای دکتر پیرلورن، ترکیب خانه‌های خالی رو یه اشاره آقای عقبایی کردن، آیا آمار دقیق‌تر شما در اختیار دارین که ترکیب خانه‌های خالی چطور هست؟ و در ادامه این، آیا اصلاً بستن مالیات به خانه‌های خالی رو یک راهکار مؤثر شما ارزیابی می‌کنید یا نه، به خصوص با نرخ فعلی که در مورد مالیات به خانه‌های خالی الان مطرح هست؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه اصلاحی بکنم، شما فرمودید من مشاور وزیرم، من مشاور معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه شهرسازی هستم، اصلاح کنم که اشتباه نشه. آقای دکتر عقبایی فرمایشات درستی رو میفرمایید. من یه مقدمه رو با اجازهتون عرض میکنم در خصوص این وضعیتی که ما الان در مسکن در یک سال و نیم اخیر داریم. ببینید، همه ما شاهد هستیم که بخش مسکن نه در اثر عوامل خود مسکن، به نظر من ناشی گرونیایی که در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاده، به نظر می رسید که عوامل خارج از بخش مسکن باعث شده که ما امروز این قیمت ها رو داشته باشیم.
یعنی چی عوامل خارج از بخش مسکن؟
عوامل خارج از بخش مسکن، تورمی که در یک سال و نیم اخیر در کشور اتفاق افتاده، بی ارزشی پول ملی، از دست رفتن ارزش پول ملی در یک سال نیم اخیر، حدود شما خب به همه دوستان اطلاع دارن چه وضعی سر پول ملی اومده. به نظر من بیشتر اتفاقی که در بخش مسکن افتاده هجوم مردم برای حفظ دارایی‌هاشون بوده، یعنی مردم بیشتر به خاطر اینکه دارایی‌هاشون رو که قبل اون نقدینه عمده‌ای که در جامعه وجود داره در بانک‌ها نگه داشته باشن داشتن یا در بخش‌های دیگه داشتن، برای اینکه این ارزش دارایی‌شون حفظ بشه تو بخش‌های مختلف رفتن، سکه و دلار و امثال طلا. و یکی از بخش‌هایی که تحت تاثیر همین حفظ دارایی قرار گرفت بخش مسکن بود، که خب قسمت عمده‌ای از دارایی‌های مردم تو این بخش وارد شد و باعث باعث شد که این قسمت به این شکلی که امروز میبینید تا بعضی جا تا 300% هم افزایش پیدا کرد.
یعنی بخشی از تقاضای وارد شده به بازار رو تقاضای سوداگرانه و نه تقاضای مصرفی میدونه.
نه بخشی، بخش عمده شه در این کنسرمه. یعنی اصلا من احساسم اینه که خیلی از متقاضای اصلیه برآوردی نمیشه کرد، چون بالاخره کسی که وقتی معامله میکنه چیزش مشخص نیست، قصدش مشخص نیست، ولی خب بالاخره با توجه به بازار زمانی 20 ساله گذشته معلوم میشه که دوباره این مردمی که الان افرادی که دارن خرید فروش میکنن بیشتر سوداگر هستن نه افراد، حالا نمیشه حالا سوداگر عنوان سوداگر گذاشت و تهمت زد. میخوام بگم که این مردم بیشتر دنبال حفظ داراییشون، کسی که سالهای سال پولش رو در بانک حفظ کرده بود در 3-4 سال گذشته، وقتی دید که این پولش روز به روز ارزش رو از دست میده، مراجعاتی هم به ما میکردن که ما چیکار کنیم. ما میگفتیم بهترین بخش بخش مسکنه، بالاخره بخش مسکن بهتر از بخش سکه و طلا و ارز و دیگر بخش هاست که باعث میشه که اقتصاد به تلاطم بیفته. این بخش حداقل یه بخش تولیدی پیشران اقتصادی کشور، هر چی وارد سرمایه وارد این بخش بشه باعث تولید میشه. درست تورمزا هست ولی اون بخش تولیدیش هم باید در نظر گیره. من خیر از این عواملی که در جامعه وجود داشته، میخوام به چند عوامل بخش دولتی هم اشاره کنم که باعث این افزایش ها شده. یکی از مسائلی که خیلی جای سوال داشت این بود که خود وزارت اقتصاد و اعضای کمیسیون و اعضای کمیسیون تقویم املاک در سال گذشته حدود قیمت منطقه املاک رو حدود 300% افزایش دادن. نمیدونم در جریان هستید یا نه، خدمات مهندسی در سال گذشته یعنی امسال که هستیم حدود 100% افزایش پیدا کرده. اینا همه بخشای دولتی هست. انشاء با آب و برق حدود بیشتر از 100% افزایش پیدا کرده. یعنی اینکه بعضی وقتا آدم میمونه که بخشای دولتی چرا همراهی میکنن با گرون شدن بخشای دیگه. یعنی اینکه جامعه یا سوداگرا ما رو به اون سمت میبرن و بخش دولتی به جایی که نظارت کنه و کنترل کنه باعث میشه که این اتفاقات بیفته. یه اتفاقی هم که افتاده اینه که به علت افزایش قیمتی که ما در تهران داشتیم، در شهر سطح شهر تهران داشتیم، آقای دکتر اوبایی اشاره کردن تو بعضی از مناطق تهران 300% افزایش داشتیم، منطقه 5 و منطقه 1 و 2 اینا، و الان مردمی که در تهران ساکن هستن، اکثر کلان شهر نه صرفا تهران، همشون الان هجوم آوردن به حاشیه شهرها. از یه طرف این کار باعث شد که ما مساکنی که اونجا خالی داشتیم سالها، به خصوص مساکن مهری که در اطراف شهرهای مثل تهران و یا کلان شهرها خالی داشتیم، سالها هیچ تقاضایی وجود نداشت. مثلا افراد علاقه نشون نمیدادن برن شهر پرند ساکن بشن، ولی وقتی که فردی که 200-300 تومان 400 تومان آماده کرده بود مثلا در منطقه 5 تهران در خیابان به طور مثال کاشانی خونه رو 100 متری بخری، اون موقع شما سال 96 با 400 تومان میتونستی یه خونه 100 متری اونجا بخری. با این اتفاقاتی اومد این فرد با 400 تومنش الان میتونه تو پردیس مثلا یه خونه 80 متری بخره، یا ممکنه مثلا تو پرند بتونه یه خونه بتونه تهیه کنه. با توجه به اتفاقاتی افتاد، اکثر افرادی که متقاضی واقعی مسکن بودن در یک سال گذشته رفتن به اطراف کلان شهرها مثل کرج، اینا که تهران هست، مثل پردیس و پرند و هشکرد و سایر شهرها، و باعث شد که یک عقب نشینی بشه. الان معاملات در تهران، آقای اقبایی خبر دارم، در خرداد ماه گزارش که وجود داشته 50% کاهش پیدا کرده.
بیش از 60 درصد
کاهش پیدا کرده. این یعنی نشون میده که ما مردم دارن، یعنی امکان خرید ندارن. اونایی هم که خرید میکنن اکثرا همونطور که شما گفتید افرادی هستن که صاحب سرمایه بودن، سرمایه‌شون رو در بانک ها داشتن و از این طریق دارن حفظ دارایی میکنن و سرمایه‌شون رو حفظ میکنن. بر اساس ماده 160 تفسیر 7 ماده 169 قانون مالیات مستقیم قرار بوده که یه سامانه درست بشه به نام سامانه ملی اسکان. میخوام به اون موضوع مالیات برگردم که این سامانه، خب وزارت راه شهرسازی هم مسئولش بوده این سامانه راه بندازه. این سامانه به علت عدم همکاری بقیه بخش ها،
یعنی کجا؟
از جمله اداره ثبت اسناد، یعنی سازمان ثبت اسناد آمریکا، شرکت های خدمات رسان و بقیه
شرکت های خدمات رسان منظورتون
مثل برق و نمیدونم پست و گاز و دیگران که باید اینا اطلاعاتی بدن مبنی برای این که مثلا در این خونه آیا داره مصرفی اتفاق میفته که بشه تشخیص داد یا ثبت اسناد بگه که این ملک مثلا امروز مالکی فرد این در واقع صاحبان بعدیش چه کسایی هستن که بشه مراجعه کرد به اون افراد. این مورد سوال مردم هست. متاسفانه این سامانه به علت عدم همکاری که وجود داشته تا حالا نتونسته فعال بشه. زیربستراش تو وزارت راه و شهرسازی آماده شده، در جلساتی که در هیئت دولت کمیسیون های هیئت دولت بوده از طریق دستوری که معاون اول رئیس جمهور دادن تأکید شده که حتما این سامانه به سرعت و با قوت راه اندازی بشه، ولی هنوز این سامانه راه اندازی نشده که بشه این تشخیص رو داد.
متشکرم.
با همه اینها ببخشید من عرض آخرم، با همه اینها همین الان ما امکان اخذ مالیات از خونه‌هایی که به اجاره میرن رو داریم. آقای دکتر اوبایی میدونن
هر اجاره که میرن یا خونه‌هایی که خالی میمونن،
نه خونه‌هایی که اجاره، همین الان خونه‌هایی که به اجاره میرن ما از طریق سامانه ثبت معاملات املاک داریم این کارو انجام میدیم، ولی هیچ مالیاتی از این خونه‌ها گرفته نمیشه. موجرین و مستاجرین خودشون استحضار دارن. الان از چند درصد این خونه‌ها داره مالیات اخذ میشه که ما حالا دنبال نگران اون خونه‌های خالی هستیم؟ یعنی افرادی هستن که در تهران در همه شهرها دارن خونه‌هاشون اجاره میدن، طبق قانون موظف هستن که مالیات بدن، اطلاعات اینها چه موجر چه مستاجر در اون سامانه ثبت املاک و ثبت اطلاعات معاملات املاک داره ثبت میشه، ولی من نمیدونم یا این اطلاعات به وزارت سازمان مالیاتی فرستاده نمیشه یا چه اتفاقی نمیفته، اطلاعات کافی ندارم. هیچ مالیاتی از این افراد گرفته نمیشه مگر اینکه فرد اجاره‌نامه رسمی داشته باشه که اون موقع یه نسخه هم به سازمان مالیاتی میده.
متشکرم. یک توضیح بدم، اگر هر کدوم از میهمانان محترم در مورد نکات میهمانان دیگه فرمایشی داشتن حتما میتونن ورود بکنن و به بحث وارد بشن و خودشون فرمایششون رو ابراز بکنن.
من یه نکته رو جسالتا صحبتم زیاد کردم،
اگر کوتاه بفرمایید.
اگر کوتاه در مورد فرمایشات آقای دکتر پیلو رو عرض بکنم، در مورد مالیات در خانه‌های خالی که اشاره کردن، ببینید ما همونطور که مستظر هستین یک سری مالیات‌های به اصطلاح تنظیمی در کشور داریم که اینها مالیات هایی هستند که مالیات های درآمدزا برای دولت یا برای حاکمیت نیستند، ولی متاسفانه دولت و خصوصا سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه ای از وزارت اقتصاد هست در دریافت مالیات های تنظیمی عزمی نداره، چون که براش درآمدی نداره. یعنی چی؟ یعنی این که مالیات بر خانه های خالی فلسفش کسب درآمد برای دولت و یا صندوق و به اصطلاح خزانه دولت نیست. هدف از وضع مالیات بر خانه های خالی در مجلس محترم شورای اسلامی برقراری توازن در جهت عرضه و تقاضا بوده، ولی وزارت امور اقتصاد دارایی تحلیلشون در بیان نمی کنن و عملا دارن اینو نشون میدن، میگن آقا ما ممیزی رو که بذاریم وقت بذاره بره خونه خالی رو شناسایی کنه که هیچ زیرساختی هم با آقای پیرولن وجود نداره و خود دولت که دیگه سازمان سخت نیست، خود دولت دستگاهاش با هم همکاری ندارن که این اطلاعاتو به هم دیگه بدن توی بذار توی مجموعه دولت، لذا سازمان امور مالیاتی میگه آقا من از مالیات بر خانه های خالی حقوق ممیزم هم در نمیاد، لذا عزمی برای دریافت این نوع مالیات های تنظیمی نداره و قاعدتا این نوع مالیات ها به قول معروف میشه گفت به نوعی در کشور ما عملیاتی و اجرایی نمیشه.
متشکرم. آقای هاشم زایی فرمایش دارین.
عرضم به محضر شما که من میخواستم با اجازه جناب عالی جناب آقای فرزنده یه تغییر در شرایط گفتگو ایجاد بکنم. اینکه الان فکر نم شنوندگان عزیزی که احتمالا صحبت های بزرگواران رو که بنده افتخار شاگردی همه تو رو دارم گوش میکنم، خب قطعا خیلی از موضوعاتی که عزیزانمون جناب آقای اوبایی و جناب آقای پیرلار فرمودن در جان هستن، یعنی به عبارت دردهای مردم هست. من اعتقادم به اینه که ما شرایط رو تغییر بدیم که مردم رو روحیه بدیم. به همین خاطر من خواستم که یه نکته خیلی جالبی هم جناب آقای اوبایی فرد، البته همه نکات اوبایی فرد هم جناب آقای پیروه عرضم به حضور شما که موضوعی که جناب آقای فروزنده اشاره فرمود که اجاره ها افزایش زیاد داشته، میخوام این عرض کنم که این تابعیست از قیمت مسکن. قیمت مسکن رو همینطور که عزیزان مستحضر هستید و بهتر بنده میدونید، ما نمیتونیم با روش های غیر تشویقی به پیش بریم، یعنی عرضه و تقاضا هستند که عزیزان فرمودن این موضوع رو میتونه متوازن بکنه، قیمت رو کاهش بده، کیفیت خونه رو ببره بالا. اون وقت ما میتونیم بگیم که این فضا باید فضای رقابتی بشه. چگونه؟ من در خیلی از این اخبارهایی که جناب آقای پیلورن که اینجا سمت استادی دارن در وضع من هم افتخار همکاری داشتم با عزیزان، نهضت های شروع شده جناب عزیزان که میبینیم که بخش خصوصی رو میخوان فعال کنن، یه سری فعالیت های هم شروع شده، به نظرم یه حرکت خیلی خوبی است. در کشورهای مختلف دنیا شما اگه ملاحظه بفرماییم میان بخش خصوصی رو فعال میکنن تا تولید افزایش پیدا بکنه، کیفیت افزایش پیدا بکنه و رضایتمندی و سطح رضایتمندی مردم ارتقا پیدا بکنه. ما در این مسیر به نظرم مردم منتظرن که، یا ببخشید خیلی کسانی منتظر هستن که آخه چرا و چگونه هم فکری میخوام بکنیم. عرضم به حضور شما که 400 هزار واحد مسکن رو در کشور مسئولین محترم وزارت مسکن اعلام کردن. مقوله بازآفرینی شهری رو در بافت‌های نابسامان و فرسوده شهری مطرح شده. نهادهای بخش مسکن رو شما ملاحظه بفرمایید، از مصالح بگیرید تا منابع نقدیش رو تا بحث های اجرایش رو بگیرید، برنامه‌ریزی های خوبی انجام شده. اگر همه این عوامل رو ما در نظر بگیریم در مقوله تولید وارد بشن، ما عوامل درونی این تولید عواملی نیستند که در مقوله افزایش اجاره بها و افزایش تولید نگران باشیم. میتونم بگم که در حدود نرخ تورم حرکت خواهد داشت.
چقدر طول میکشه آقای حاجی؟
دو دقیقه بیتم.
ما از وضعیت کنونی اصلا تولید رو رونق بدیم، دولت ورود بکنه، همه
کاملا
کاملا هم درسته ها، یعنی راه حل درست این موضوع اینه که تولید افزایش بده کنه، حالا یا با مشارکت دولت، بخش خصوصی و امثال اینا. ولی چقدر طول میکشه که این به وضعیتی برسه که برای مردم قابل استفاده بشه؟
بسیار عالی. من نکته‌ای که داشتم ادامه عرض من این بود که ما الان مقوله فعال کردن بخش خصوصی را برای افزایش تولید و کیفیت و افزایش سطح رضایتمندی مردم میگیم یک روی سکه هست، روی دیگر سکه هم باید ببینیم و اون این که اساتید محترم هستم، من اساتید میشه، ما موانع رو جلوی روی تولید کنندگان داریم، زیاد داریم. من استدام بر این هست که هر کسی صدای حقیق رو میشنوه در این رابطه تجدید نظر بکنه. ما جلوی حرکت بخش خصوصی رو بایستی هموار بکنیم. سرمایه به جایی میره که یه میگن که آب به جایی میره که جوی مناسبی باشه، روون حرکت میکنه. ما برای این حرکت نیاز به بازنگری داریم در ضوابطی که تولیدش هم در داخل سازمان های ماست. من نمیخوام بگه قوانین ما مشکل، نه خیلی خوبه. ما میام همین الان، من خودم به عنوان یه شخص یه دمانی به یکی از مسئولین محترم گفتم آقا ما میگیم، ما میریم بالای کوه دماوند سرمایه گذار میگیم بیا بالا، که از اونجا میخوام بفرستیم دنبال سرمایه گذاری. نه، ما باید موانع رو برداریم، خیلی موانع داریم و اگر این موانع برداشته بشه و ظرفیت های تولید رو در نظر بگیریم، سال حد تالیم ما الان به روش های هم قدیم خودم دفتید که ما حرکت های بسیار خوبی در اجرا در روش های تکنولوژی های جدید داریم که سرعت رو در تولید میبره بالا. ولی اگه به همون روش های گذشته خودمان اکتفا بکنیم که نخواهد بود این طور، ما همین الان 500-600 هزار واحد مسکونی رو در سال ظرفیت های تولیدی رو داریم. از نیروی انسانی بگیرید تا مصالح رو بگیریم، همه اینا رو داریم. بنابراین برداشتن موانع تولید در بخش مسکن که درون سازمان ها هست، درون وزارت مسکن هست، میتونه 200 نوع کالا رو